عرض سلام و ارادت به برادران عزیز و خسته نباشید تقدیم به شما عزیزان. یک گزارش مختصری که را دادن، من واقعا هم احساس افتخار در این که در یک همچین جمعی حضور پیدا کنم به این دست داد و هم ضرورت دانستن مردم افکار عمومی در مورد تلاش‌های خدومانه و جهادی هیئت‌ها به مردم، به خصوص محرومین و بالاخص در شهرهایی که به دلایل مختلف، حالا یا زلزله یا مثل سرپرزا و کرمانشاه یا مشکل آب در آبادان و خرمشهر و اینها، وظیفه ای که به عهده نهادهای رسمی دولتی و حکومتی است و در یه مواردی به وظیفهشون به طرز حد اقلی عمل کردن، در یه جاهایی هم خیلی دیرتر از شما هیئت‌ها اونجا آمدن، این مظلومیت و این حقیقت هم باید به گوش مردم برسه، مردم بدانن. شعار هر هیئت یک روستا، یک شعار جهادی، اینها دقیقا هیئت‌ها رو در اون جایگاه دینی و اهل بیتی خودش می نشانه و حالا آماری دادن که انشاءالله قرار شد بگن دوستان که دوباره یه بار دیگه همه بشنویم و اینها رو، نه از باب ریا، از باب این که ماهیت هیئت، هیئت‌های ذاکر اهل بیت انجام دادن، اینا لازمه در جهت فرهنگ سازی که مقدمه تمدن سازی صورت بگیره و اینکه برادرها خواهرها در رابطه با این هیئت‌ها از سراسر ایران تو مناطق محروم چه خدمت‌های در اردوهای جهادی که اسمش اردو هم نمیشه گذاشتون، بعضیشون ماهاس اونجا هم خدمت رسانی کردن، از آب و مسکن و غذا و بهداشت تا فعالیت‌های فرهنگی، اینا یک عملیات بزرگه، تماماً در گمنامی و بینامی، با اخلاص، با روح جهادی و بدون اطلاع مردم و معمولاً هم بدون کمک نهادهای رسمی حاکمیتی صورت میگیره. اینجاست که هیئت‌ها دارن به اون فلسفه خودشون در منطقه اهل بیت علیه السلام نزدیک و نزدیکتر میشن. جریان‌های نمیدونم صلیب سرخ و فلان هیئت خارجی و نهاد حقوق بشر رو که همه‌شون دروغ و قلابیه، یا فلان حزب و جریان زدنه. الان وقتی دشمنان دین و دشمنان حقیقت، حتی سرویس‌های جاسوسی به عنوان خدمات اجتماعی میان، به عنوان بیمارستان و نمیدونم خیریه و یتیمخانه و اینا میان، نباید بگذاریم اونا پرچم رو دست بگیرن. پرچم باید دست نیروهای مکتبی اهل بیتی باشه و از جمله شما، صف اول مطالبات هم باید شما باشید. آب خرمشهر مشکل پیش میاد، باید اول هیئت‌ها پرچم ببرن بالا. آب گل، آب شور تو هوای 50 درجه حق طبیعیشو میخواد، ضد انقلاب میاد سوار میشه. نذار ضد انقلاب بیاد سوار. نذاریم زخم درست میکنی، میذاری کهنشه، مگسا میان. نذارید مگس بیاد. نذاریم زخم بشه، نذاریم زخما کهنه بشه. هر جا هر مشکل پیش میاد، اول باید بچهای هیئتی را بیافتن جلو. هم خدمت به خلق، پرچم ابو عبدالله رو ببرن بالا، بعدم به مسئولین میگن آقا کجای چرا به وظیفه عمل نمیکنی؟ بگن آقا اینا طرف ما هستند، اینا دوست ما هستند، دوست واقعیشونن. منتظر انتخابات نه که میشینن موقع انتخابات با پخش کردن عکس و این چیزا پیش ببرن، اینا نه اسلام رو میشناسن نه مردم. باید تو فاصله او 4 سالا ملت بشناسن کسی رو. همین خدمت ها اینا مسیر جامعه رو عوض میکنه. درست 100 درصد.
مطالبه واسه مطالبه
ببینید، مطالبه یک، جایگاه و موضع مطالبه گر باید معلوم باشه که شما این بچه مسلمون هیئتی انقلابی تو خط امام رهبریه. چون همین مطالبه رو ممکنه یک کسی برای زدن ریشه نظام و انقلاب بیاد مطرح کنه با یه ادبیات دیگه. هدفش هم دلسوزی برای مردم نیست، ولی از این فرصت استفاده کنه. چون که تو فضای مجازی چیکار دارن میکنن؟ مردم ببینین اینا خودشون خوردن بردن، کسی به کسی کار نداره و شما بیچاره ها آب ندارید، پولاتونو میبرن سوریه و عراق و شما غذا ندارید فلان، شما اینجوری بچه های اینا همشون آمریکا و انگلیس و اینا هن. شما اینجوری یعنی تو مردل مردم رو خاله میکنن، چهار نفر این کارو میکنن، این کارو میکنن، فکر کنن همه اکثر اینجوری هن. این اون میاد همین مشکل رو دست میگیره برای زدن ضربه به ریشه. اولین مطلب جایگاه مطالبه کننده است. یعنی شما به اسم خدا، به اسم انقلاب، به اسم امام حسین، به اسم دفاع از اشیاء انقلاب این کار رو انجام میدید. اون شعار و ادبیات باید باشه. ما به اسم قانون اساسی و انقلاب اسلامی داریم اینا رو میگیم. دوم دیدن واقعیات. یه جا هست که مشکلات اطلاع نداره یا مسئولی یا اطلاع داره، یه جای سختری گرفتاره. خب اینم باید واقع ابین بود و مدارا کرد، نباید تخریب کرد. مثلا امام جمعه خرمشهر رو نشون داد تلویزیون، خودش آمده وسط بیابون، حالا جوشکارم نیست ولی آمده داره به مردم پیام میده آقا من نگرانم، من جلوتر از همه واسدم برای حقوق شما. وقت ایه که به نماز جمعه شم میاد، کم کم میان، وقتی اینا رو ببینن میان. اما یه جایی هست نه خبر دارن، بایدم بیان، میتوننم بیان، نیامدن. به نظر اول باید باشون اتمام حجت کرد، یعنی رفت که آقا کجای شما، چرا نیست اینجا؟ اگر دیدید سر کار میذارن و محل نمیگذارن، نهی از منکر واجبه، هم باید به مسئولین بالاترشون گفت، هم اگر دیدید دارن مسمس میکنن حق الناس داره ضایع میشه و انقلاب اسلامی داره بی آبرو میشه. یعنی وقتی یک عده‌ای توی محله بگن آه مثلا چی جمهوری اسلامیه که اصلا برایشون مهم نیست، ما آب داریم و نداریم، وقت بر شما واجب نهی از منکر علنی، یعنی تو فضای مجازی به امضای هیئت ها، هیئت فلان 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 فلان، ما در این شهریم، در این روستاییم، داریم کار میکنیم، آقای فلانی فرمانداره، فلانی نمایندهشون تو مجلسه، فلانی کیه، فلانی امام جمعه شه، یا هر کی هست، نیست، هر چند بهشون گفتیم نیامدن، بگید اینا رو. معمولا هم اینا چون به فکر خودشون، اونا چون به فکر خدایان، وقتی ببینن جدی میان، اونا که به فکر خودشونن، وقتی ببینن آبروی خودشون در خطره میان. نیانم شما وظیفتون رو انجام میدید. به نظرم اینجا جاییه که باید وقتی که دیدید بی‌اعتنایی میکنن باید نهی از منکر علنی بشه. این که اول گفتم جایگاهتون معلوم باشه. ما داریم قانون اساسی، ما شعار انقلاب داریم میگیم. وقتی شما با این زبان و ادبیات بگید نه این نهی از منکره و همیشه اصلا انقلاب اینجوری مونده، دهه 60 همش همین بود، هر کس هر جا چیزی میدید داد میزد. منتها داد زدن دو جوره اش کردم. یه وقت داد میزنی که آقا همه فاسدن، همه دزدن، همه بی عرضهن، همه ناکارآمدن، خب این هم دروغه، هم خیانته، تضعیف نظامه. اما وقتی بگی آقا این نظام، این قانون اساسیش، این حرفای رهبریش، این مسئولیت‌ها، این مشکلاتی توان، چرا اونجا یه حرف زدی عمل نکردی؟ ما به نظام نمیگیم، به این مسئول خاص داریم حرف میزنیم. یعنی وقتی جایگاهتون معلوم باشه، نه اون رو نمیگن، اتفاقا میگن که بابا اینا نظام درستی، آدمای درستی هستن، خودشون هم آمدن تو میدان، خودشون دارن از حقوق ما دفاع میکنن. اتفاقا این تقویت نظامه. بله، او اگه جایگاهتون معلوم نباشه و تو لحن دقت نشه، وقت بله همین حالت ممکنه بگن بابا اینا خداشون هم یه خودشون قبول ندارن، یا یک جوری عمل کنید که بگه بابا اینا خداشون هم دلسوز ما، یعنی اینا آمدن تو صحنه، همین هیئتی ها، همین بسیجی ها، اینا آمدن دارن به ما کمک. این کاملا دیگه به حکمت در نهی از منکر، لحن و زمان و زبانش مربوط. به لحاظ فنی و حتی نیروهای میدانی خیلی قوی خوبی داریم، مشکل در مدیریت و حاکمیت و مدیریت ایناست. واقعا این حرف ایشون درسته، دشمن فقط برای که وراجی بلدن و یک تخصصیه، از هیچی، یعنی از کوه کاه میسازه، از کاه کوه میسازن و بلدن. حتی ما باید بسید همین کارهایی که داریم میکنی درست به مخاطب عادی، حتی مردم همون محل گاهی متوجه نمیشن مگر ببینن خودشون. یک مظلومیت انقلاب اسلامی از اول بوده تا الان، یک بخشش بی عرضگیه، یک بخشش هم مظلومیت. فقط ما یک تفکیکایی که عرض میکنم با حکمت و مصلحت جامعه، یک انتقاد یا اعتراض مراحل مختلفی داره دیگه، چه حق چه باطل. توی یه مراحلش اگر نیروهای متدین انقلابی وارد عرصه بشن و پرچمدار بشن، دیگه نمیذارن به درگیری خیابونی بکشه. دقت میکنی؟ این یک مسئله است. نه وقتی از اول یا اگه درگیری بشه شعارهای درگیری علیه نظام و اینا نمیشه. یک مسئله است. کی وارد چین؟ نذاریم به مرحله بعد برسه که بیان سوء استفاده کنن اون طرفی ها. چون اونا آماده هن. الان من فکر میکنم شاید 100 تا تیم اینا تیمای در 20-30 نفره آماده دارن مسلح آموزش دیده شهرهای مختلف دارن نگاه میکنن چه مشکلاتیه که زخم کهنه شده یا رسیدگی نمیکنن درست یا نمیتونن رسیدگی کنن. مثلا این مبلغ زیادی پول میخواد یا کار زیربنایی میخواد نمیتونن بکنن یا بعضی ها بی ارزگی و بی لیاقتی و یا فساد احیانا اونا آماده هن. راهش هم روشنه دیگه. الان همه میبینید چیکار چجوریه. اول میذاری ادامه پیدا میکنه. مسئله اعتباری جوری بود دیگه. 2 سال چقدر هی گفتن این قوه تقصیر اون قوه تقصیر. میگفت به من چه مرتو میگفت به من چه. اونم میگفت که میخواستید دنبال پول مفت بودید 30%. میخواستید نرید بدید. نمیگفت که خب چرا تو اصلا گذاشتی پولا جا به جا شه. چرا مجوز دادی. چرا به اونی که مجوز ندادی اجازه دادی پول بگیره. چرا 2 سال داد میزنن نیومدی جلو مسئولیت به عهده بگیری. تا رسید به جایی که دیما اینجوری یه مرتبه بعد گروه های مختلف گرگ ها منتظرن به اسم گروه های قومی تجزیه طلب به اسم سلطنت طلب منافق همین ها که از قبل بودن خب دوباره توی نسل همچه که ما کادرسازی ادامه پیدا کرده نسل بعدی شما همون شعاره اول انقلاب میدید اونم کادرسازی کردن ادامه دارن میدن دیگه پولم خوب میدن رسانه‌شون هم و هم قدرت هم مهارت رسانه ایشون هم بیشتر. شما الان تو همین فضای مجازی ببین روزی یک مسئله دارن درست میکنن. روزی یک مسئله دیگه. اول ماهی یک مسئله بود، سالی 2 تا مسئله بود، الان واقعا روزی یک مسئله است. دیروز مثلا فلان، پریروز فلان، دیروز دختره رقاصه اومده رقصیده فلان. امروز یک چیز همینطور. این فضا اینجوری شده. یعنی میذاریم هی اینا مسئله درست میکنن، بعد ما دنبالش راه میافتیم. ما باید هم کف جامعه باید مراقب باشیم مسئله تبدیل به بحران نشه. اگر یک جایی هم حق کشی شده باید اعتراض بشه ما اگه بیطرف باشیم یه صدماتی. اگر باشیم اونا شلوغ کنن بعد بریم با اونا درگیرشیم اینم یک ضرره. بهترین روشش اینه که نیروهای انقلابی متدین جایی که واقعا حق الناسه نه جایی که توطئه و دروغه حق الناسه مثل آب خرمشهر مثل همین مناطق زلزله زده اینا واقعا یک حرفای درست حقیه کنارشون باشیم بهشون خدمت کنیم صادقانه و بگیم ما زبان شما این و در کنار شما منتها اگه این کار باشه با یک همکاری با مسئولین باید انجام بشه نگذارید وارد مرحله بعد بشه چون وارد مرحله بعد که بشه به خشونت و درگیری و آتش زدن و اینا برسه که نمیتونیم کنارش واسه شما که دیگه اون که دیگه خلاف قانون و درگیری مجبور میشی یا باش درگیر شی یا بیطرف بشی. ما اول نباید بذاریم به این فاز برسه. یعنی وقتی تو شهر شما کارگرای فلان کارخانه 1 سال حقوق نگرفته 6 ماه حقوق نگرفته باید هم اول کنارش واسداد یا مسئولین باید حلش کنن یا باید شما رو کنار خودشون ببینن و جوری باشه که نذاریم. بله یه وقتی هست که دیگه از شما از کاری ساخته نیست اونجا هم به نظر من اگه لحظه جدایی هم رسید باز اونجا هم میشه قشنگ یک بیانیه داد بحثی کرد که آقا ما تا اینجایی که حق کناری نشتیم از اینجا به بعد دیگه این فاز قانونی نیست. اینه اینم منطق میپذیر. بعدم اینایی که ای اطلاعاتی بازی اینا در میارن باید بهشون گفت شما قبل از اینکه کار به خیابون بکشه آقا جون باید بیای رسیدگی کنی به مسائل نه که بگذاری انفجاری حاصل بشه توی یک محلی بعدن بیای بگی آقا شما همکاری نکنید یا بکنید یا فلان. نباید بگذاری این مشکل تبدیل بشه به بحران، بحران تبدیل بشه به درگیری، درگیری تبدیل بشه به خونریزی. اینا آماده یعنی هر جا میبینن زخمه اول میان با فضا سازی رسانه بعد شعار میسازن گفتمان سازی بعد یک تاریخ خاصی رو اعلام میکنن که میدن خود اون مردم میان اعتراض داره بعد وسط اینا میان شروع میکنن شعارهای انحرافی آتش زدن با اسلحه یکی از این ور بزن یکی از این ور بزن. اصلا این تخصصشونه دیگه. این روش آموزش تبدیل انتقادات آرام به اعتراضات خونین اینا اصلا روش داره. اینا آموزش میدن دانشگاه داره. اونا دارن رو جز به جز کار میکنن. یا بخشی از این مسئولیت مدیران حکومتیه فرماندار این شهری که مردم آب ندارن 2 ماه اینو میاد خب یه باید به خیرشی گرفت و شما باید اعتراض کنید مردم ببینن. وقتی اونا ببینن بعدن که اعتراض هم بکنن، اونایی که سالمن دیگه اعتراض علیه اصل نظام و انقلاب و این حرفا نمیکنن، اعتراض مستقیم به اون مسئولش میکنن. این خودش یک گام به جلوه. همش هم میگن که تحریما بوده اینا. واقعا به نظر شما چند درصد اینا به تحریم مربوطه، چند درصدش به
تدبیر مربوطه،
تدبیر و بی‌ارزگی و اینا مربوطه؟ من خواهش داشتم که جنبندی بحث رو که دوستان نظراتی که دادن با همین عنوان که چگونه مطالبه کنیم، نظرات همه دوستان که دادن و بعد از این میگن خلاصه بشه استدلال ها و پیشنهاد ها. الان هر کدوم از دوستان چند تا آسیب شناسی کردن، چند تا پیشنهاد مشخص دادن، اینا نوشته بشه یه چیزی، این رو به سران سه قوه و برای نهادهایی که مؤثرن تو این مسائل اینو بفرستید. دو تا نکته. یک، در کنار محرومین و کسانی که مشکلات دارن و مشکلاتشون رسیدگی نشده توسط دولت یا نهادهای رسمی به قدر کافی رسیدگی نشده، یکی باید قطعا کنار اونا باشیم. هم وظیفه شرعی داریم، این روایت امام صادق معنیش همین بود، هم به عنوان ثانوی هم واجب دفاع کنی، هم باید مراقب باشی که نظام انقلاب دستاورد واقعا ده ها و صد ها سال شهادت و شکنجه جمهوری اسلامی مفت دست نیامده. شما دیدید تمام انقلاب‌های منطقه چطوری همون قدم اول شکست خوردن. این اولین باره که همچین اتفاقی افتاده. باید این نظام رو محکم حفظ کنیم. این از دست بدی دیگه خدمات کوچک هم هرگز نخواهی تونست بکن. این دژ اصلی باید حفظ شه. جمهوری اسلامی باید حفظ شه. منتها اصلاح هم بشه. ما این دو تا کار می‌خوایم بکنیم. هم می‌خوایم یه جایی رو بزنیم خراب کنیم که سیستم اصلاح بشه، هم مراقب باشیم سیستم رو ضربه نخوره. کار فوق العاده سخت و پیچیده است، دقیقه، و در این حال اما هر جا درست وارد عمل شدیم ولو تعداد شما ما کم بوده ولی پیروزی های خیلی بزرگی به دست آمده. یعنی یک نور کوچک تو یک سالن بزرگ تاریک تاریکی رو میشکنه. ما این الان مشکل همین که فرمودید، منم عرض کردم، گفتم آقا من حاضر، ما حاضر بود بشه، هم نظام به خطر افتاد بریم بجنگیم برای حفظ این نظام کشته بشیم، اگه و خدا نکرده جنگی چیزی بشه بود بریم، هم برای اصلاح همین نظام باید نهی از منکر و انتقاد بکنیم ولو طبق قانون بند ماده فلانی بیا بگیرن. ما هر دوش فداکاری در راه نظامه. ترکیب دو تا خیلی سخته. من عذرخواهی میکنم از اینکه باید رفع زحمت بکنم، ولی دوستان همین فرمایشان انشالله ادامه بدن. و هم در این حال که شما میگید نمک گندیده و خداشون فاسدن، اینا همه اینجوری نیست واقعا. آره اکثرا هم فاسد نیستن، بیشتر میگه ما نگفتیم همه، گفتم اکثرا. من ببین، من تا اطلاعاتی که من دارم اکثرا فسادم نیست، ولی بی‌ارزگی، بی‌نظمی، سستی،
نفوذ،
تنبلی، اینا هست، اینا هست. بعد نفوذم کنارش پیش میاد، یعنی یه مرتبه یه چیزی کف دستت میذارن، دو تا استدلال هم میکنن و آقا میگه ای خیلی خوب، برو نمیفهمه که این دارن به دست تو بخشی از حقوق ملت رو و بخشی از سیستم رو دارن میشکنن و خورد میکنن. یه بخشی این، اما فسادم البته هست، بوده و مخصوصا توی چند سال بیشتر شد و علنی‌تر شده، متاسفانه وقیح‌تر شده. و بعدم کل ملت رو متوجه کردن آقا برجام آمریکا کارا درست میشه، نمیدونم شما طرفدار تحریمین، تحریما رفت الان حل میشه. خب کارا چیه؟ دروغ گفتن به ملت، به خودشون هم شاید دروغ گفتن، کل ملت رو نشوندن. همه منتظر میبینن این پوفیوز دیوانه بازی در میاره، ترامپ این چی میگه، این برای ما هر روز باید یه پخی کنه ما بترسیم، آقا قیمتا بره، آقا بیاد پایین. یک آدم که تا حالا 100 تا 200 زن گفتن میخواسته روز روشن تجاوز کنه، او یکی از زنهای مشهور گفت تو آسانسور 3 ثانیه وقته، این میخواست مشغول شد. اینا رهبران دنیا شدن، اینقدر دنیا بیچاره است، اینا رهبران دنیا شد. بله قطع کن دیگه، بله دیگه جایی بد میاد. یک چیزی از توی جمع در بیاد، یه چیز بگید آقا ما الان موندیم بین دو وظیفه، ما بریم کنار کسانی که حقشون پامال شده طبق شرع و اسلام و قانون اساسی و طبق حرفای امام و حرفای شما، و چجوری بریم که بعد یه مرتبه دستگاه‌های حکومت نیان بگن آقا شما ضد نظامید و کنترل این مسائل. دشمن برنامه داره واقعا. ما برنامه‌مون چیه؟ همین که دوستان گفتن برنامه ما چیه، اونا 120 تر ماده داره، یک به یک، اولی کار بعدی کار، بعد ما چی کار باید بکنیم؟ این گفته بشه به رؤسای بگی حداقل بگن آقا هیئت‌های انقلابی حزب اللهی و اینا دارن کف میدونن، اینا دارن حرفاشون رو میگن، اتمام حجت میشه باش. یه وقتی میگفتن فلان کار هیئتی است، میخواستن به این معنا تلقی بشه که یعنی نه نظم داره نه حساب کتاب داره نه معلومه کی به کیه. یعنی وقتی میخواستن میگن شیر تو شیره، خیلی میگفتن هیئتی. هیئتیه یعنی عقل توش نیست، تخصص نیست، نظم نیست، تقسیم کار نیست، مدیریت نیست، حساب کتاب نیست. ولی تعریف درست هیئتی، کار هیئتی، این کار امثال شما هاست که همون جمعهایی که پرچم ذکر ابا عبدالله سلام الله علیه رو و پرچم کربلا رو سر دست نگه می‌دارن در بین مردم و هیچ کاری هم به نهادهای رسمی و حکومتی ندارند، کار هیئتی یعنی با این تعریف یعنی اخلاص، جهاد در گمنامی، فداکاری، بی‌توقعی، فعال کردن همه بالقوه‌ها، استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی و کف جامعه وسط میدان بودن. این اون معنای دوم کار هیئتی است که اصلا انقلاب به این شکل بنا شد. کار هیئتی به این معنای دوم دقیقا همون چیزی بود که انقلاب اسلامی اواخر 56 توسط همینا شروع شد. سال 57 همین تیپ، حالا شما ها اون موقع اکثرتون نبودید، ولی توسط این همچین فکر و تیپی شکل گرفت تا تبدیل شد تظاهرات های چند ده نفره در عاشورا، باز عاشورا شد بزرگترین راهپیمایی ها، میلیونی شد، و بعد در اربعین امام حسین بزرگترین راهپیمایی های انقلاب در سراسر کشور صورت گرفت که دیگه عاشورا و اربعین یعنی امام حسین کمر رژیم پهلوی رو شکست. بعد از اوست که هم اسناد ساواک میگن هم اسناد لانه جاسوسی میگن دیگه این دوتا راهپیمایی ها که هر دوش به نام امام حسین علیه السلام بود دیگه کار تمومه. همین کار هیئتی بود که قبل از او در 15 خرداد همین هیئت‌ها بودن دیگه، هیئت‌های مؤتلفه از همجوری تشکیل شد، تأسیس خود امام بود دیگه، در شرایطی که جریان‌های ملی و چپ و راست و روشنفکر و متحجر و مذهبی و لائیک و سکولار و اینا همه یا تو مبارزه نبودند یا اگر بودند بریده بودند تو رژیم شاه، حزم و جذب شدند یا حذف شدند یا هم گفتن آقا ما به سیاست و اینا دیگه کاری نداریم، یک تعریف دیگری از هیئت درست کردن. قبل از اونم همینطور، یعنی 15 خرداد 42 هم که این بود، شما قبلش هم که برید همینطور بود. زمان نهضت ملی نفت اون بدنه اصلی مردمی که کف میدون کف خیابون بود، اینا با سخنان مثلا کاشانی و نواب صفوی می آمدن تو صحنه، اون بدنه مذهبی عرض می کنم، حالا یک طبقه متوسط تحصیل کرده و روشن فکر اینا بودن، خب اونا مثلا با جبهه ملی و اینور اونور کار می کردن، اما توده مردم که تو فیابون می آمدن بافتش هم اینا بود. باز قبلش همینطور برید هر نهضتی که بوده، هر اتفاقی که افتاده، این فرهنگ جهاد برای خدمت به خلق جزء لاینفک هیئت‌های شیعه است، هم خودمون بفهمیم هم ائمه رو درست معرفی کنیم به این سبک زندگیه، نه گزارش صفات یک شخص فقط اینا، و الا این امام نیست. آقا بعد حب اهل بیت رو اهل سنت هم دارن، اما امامت که شیعه بهش معتقده بالاتر از حبه. امامت چیه؟ یعنی ما مثل اینا باشیم، ما معموم باشیم، هر کار امام میکنه و کارو بکنی. هیئتی که فقط حب اهل بیت میاره خوبه ها، ولی اصلا کافی نیست. هیئت باید امامت اهل بیت رو ثابت کنه، یعنی امت سازی کنه. یک بحثم اینه که ما چطور مطالبه کنیم آقا نگذارید جریانهای بیدین چه و چه اینا بشن پرچمدار مطالبات مشکلات مردم. سر همین قضیه سرپل زهاب تو اینترنت من دیدم 7-8 تا از اینها هنرپیشه‌ها، خواننده، رقاص، چیزا رفتن، اول دوربیناشون آماده بود بعد خودشون، بعد یکیشون از هنرپیشه‌های خیلی مشهورم هست، دوربین دست رفیقشه، از تو ماشین در اومد، اصلا نمیدونم سر پل زهاب بود یا همین تو جاده کرج بود کجا بود نفهمیدم. یه مرتبه در آورد چند تا دستمال کاغذی، خدا شاهد دستمال کاغذی اینجوری کرد، حالا مثلا گفتن دستمال کاغذی مجانی بهم بده، بعد دستمال کاغذی رو داشت اینجوری میداد، وسطش یه مرتبه برگشت اینجوری به دوربین نگاه کرد دوبار، بعد که تموم شد گفت گرفتی؟ اینم اینجوری. بعد یک طرفش هم بچه های هیئت ها این که دارن اونجا چند ماه اونجا دارن تو گرما و گرفتاری ها کار میکنن، خب یه عده یعنی اینا دارن کار میکنن صادقانه، یک عده هم سلبریتی بازی و دوربین بازی و اینا. من عرضم اینه دوستان، شما هر جا مشکل میبینید تو صفحه اول میرید با پرچم امام حسین و اهل بیت، مردم ببینن داره خدمت میکنه، بعد شما برید مشکلات مردم رو از مسئولین مطالبه کنید. اگر حضوری برف کردن نکردن نکردن، خدا این فضای مجازی رو رسونده برای همه کار. این فضای مجازی دشمن ازش استفاده میکنه، چرا شما استفاده نمیکنید؟ ما بعضی مسئولین بعضیشون هستن نه از خدا میترسن نه از قانون نه از هیچ کس، شیر تو شیر. ولی اگر ببینه تو فضای مجازی اسمشو آوردی، چهار دست و پا میرون کار هر میکنن. اگر به حرف نکردن گفتی آقا تو مسئول این کاری، چرا کمک نمیکنی، چرا مشکل حل نمیکنی، سریع گزارش کار رو بفرستیم تو فضای مجازی. اینا از فضای مجازی بیشتر از خدا میترسن، برای که شغلشون رو ازشون نگیرن سری مشکل رو حل میکنن، مگه دیگه بیشرمی از حدش بگذره. ما وسط میدون تیر، وسط میدون جنگ داریم تیراندازی میکنیم. من یادم شرق دجله تو خیبر 30-40 کیلومتر تو عمق دشمن بود، جای همایون و القرنه بودیم. ما سه طرف دشمن بود، پشت سر باطلاق بود، نیروهای ما هم خطاشون به هم وصل نبود. یه لحظه رسید که نمیفهمیدیم که کی دشمنه کی خودیه. این حالت اتفاق افتاد. این خاکریز سمت راست ما بچه های تیپ جواد العمه علیه السلام بودن، مال شهر خودمون مشهد. ما هم تیپ 21 امام رضا بودیم، اون موقع تیپ بود. چنان درگیر شد داخل، بمباران شیمیایی، تیراندازی، توپخانه از سه طرف، هواپیما فلان پشت، اصلا دیگه هوای گرگومیش اصلا معلوم نمیشد کی به کیه. من یادم میاد از ظهر تا غروب سه بار ترکش خوردم از بس آتش سنگین بود. بعد پاهم بسته بودم، صورتم گردن غروب بسته بودم، اومدم بالای خاکریز با حال بیهوشی اینا فرمانده گردان ما، یه مرتبه دیدم صدای عراقی ها داره میاد با تانک، آمد بالای زخمی ها و چرخید و له کرد و اینا، و جنگ تن به تن شده بود. فرمانده گردان ما که پهلوش خودش هم شکافته بود، دو تا برادر شهید بود، یک برادر طلبه هم داشت که هم همونجا شهید و مفقود شد، یه مرتبه برگشت گفت که هر کی با هر چی میتونه بیاد بالا. ما گفتیم ما مجروحیم دیگه، به ما که نمیگه دیگه، داره به سالما میگه. برگشت بعد به من هی نگاه کرد، ما خودمون دیگه در حساب ما رو الان باید سه نفر بیان ببرن عقب و گفت مگه نمیگم بیا. گفتم به من داره میگی؟ تمام بدنم سرخ خونی. گفت بله. گفتم چی با چی بیاریم؟ چیزی هم نبود و خونم شهید. گفت همون هر چی هستن همون چیه برش دار. برگشتم دیدم سرقوطی واکنه همون رو دیده بود. گفتم این رو بردارم من بیارم با این. گفت بله هر کی با هر چی میتونه بیاد بالا. واقعا افتادیم و گفتیم چهار نفر در حالت طبیعی باید بیان ما رو ببرن. از ترس یه مرتبه جون گرفتم چهار دست با اونم برداشتم بیدیم به درد نمخوره. آمدم بالای خاکی ببینم چه خبره، دیدم نیروهای ما و اونا قاطی هم دارن میدونن که اصلا معلوم نیست تیر بزنی به کی میخوره. ما توی یک همچین وضعیتی هستیم، هم باید مراقب باشیم تیراندازی که میکنی به خودی نخوره، هم گاهی دشمن با لباس خودی بین ماست، و هم تیمی که آمده یا اونا نسل جدیدی که آمده در جریان خیلی از مسائل نیست. هم خود شما اغلبتون بچه ایم نبودیم که شما دهه 60 چه میدونین چیه، نمیدونین که مشکلات 100 برابر الان بود. همون وقتی که امام بود 1000 برابر الان مشکلات، الان وضع خیلی خوبه. مایجو یکی از رفقای ما شهید شد، گفت فلان شب ماشین تیراهن از رو ماشین میفته زمین صدا میده، من فکر میکنم کودتا شد. میگم خدای فردا صبح جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ دهیش هست اینجوری بود، نمیدونستیم تا هفته دیگه هست یا نیست. داخل ترور، جنگ، تحریم، بیرون جنگ، ای و جنگای منطقه‌ای تو استانها دریا، اصلا یه قوقایی بود. بعد کسی به حرف کسی نمیگرد. بعدی که امام یادتون تو قضیه چمران و کردستان بیام داد، به دولت هم نگفت، گفت برین سری پشت رادیو بخونین هر کی هست قوه را بیافتن سمت کردستان و سنندج، هر کیم به حرف نکنه خودش و فرماندهش محاکمه میکنه. درست الان ممکن میگه آقا 30 سال 40 سال گذشته، ولی در یه جهاتی نه، خطرات تهدیدها همینطور هست.
باید الان ببینید اشکالات حکومتی سر جاش باید اصلاح بشه حتما. بنده خودم هم در حد توانم هزینه پرداختم می‌کردم، هممون هم وظیفه داریم بگیم. اما یک چیزی هم یادمون باشه، ما یه مشکلاتی هم تو جامعه تو خود مردم داریم، تو خود بین خودمون داریم. ما تو سبک زندگیمون، سبک پوشش، سبک تغذیه، سبک معاملاتمون خیلی مشکل داریم. هی میگیم مردم غرب نمیدونم سرمایه‌داری فلان، نه یه مش سرمایه‌دار این کارا رو میکنن. مردم عادی غرب، شما رفتید بعضیتون دیدید مردم معمولی تو اروپا از مردم ما خیلی ساده تر زندگی میکنن، اصلا اینقدر ریخت و پاش ندارن. مصرف آبشون، مصرف برقشون، مصرف سوختشون، زندگیشون خیلی آسون تر و ساده تر از ماست. اسرافی که در مرد جامعه ما میشه بنده قسم میخورم در اروپا نمیشه. در خانواده های معمولی متوسط به پایین مردم غرب، همین مردم اروپا و آمریکا به خدا اینقدر اصلا اسراف اصلا نمیتونن اینقدر اسراف کنن. یه مشکلاتی هم ما داریم، این مشکلات اجتماعی، سبک طلاق ها، ازدواج ها، سبک زندگی ها، تشریفات. تو ژاپن استاد دانشگاه ژاپن میاد به اون استاد دیگه خیلی عادی، خیلی عادی میگه که من لباس برای بچه‌م خریدم، دو بار پوشیده، این لباس کوچیک شده براش. شما یک بچه داری همسنه، این لباس من بدم شما بچه دارم. اینقدر تشکر میکنه اصلا خیلی عادی و راحت، یا اخلاق 100% اسلامی. حالا شما تو ایران این کار رو بکن، ما یه وقت تو فهم کردی میکاره، مثلا خانواده ما به یکی از خانواده های نزدیکان گفت آقا این لباس مثلا اندازه بچه تو نو فلان مثلا بدید، آقا یک دعوای فامیلی را افتاد، یک مصیبتی را افتاد، توهین میکنه به ما فلان میکنه. خب کی اخلاق اسلامی داره؟ ما داریم یا کفار؟ خیلی راحت الان تو بعضی از این کشورها شما برید لوازم خونه شون رو که لازم ندارن مثلا تلویزیون میخواد عوض کنه، اولا مثل ما اینجوری زرت و زرت وسیله عوض نمیکنن. مبلمان خونه، پرده، کابینت این خونه، آپارتمانی که ما رفتیم تازه ساخته شده بود چند سال قصد اینا رفتیم توش، چندین نفر از همسایه‌مون همشون آدمای مذهبی و خوب، تا وارد شدن کابینت آشپزخانه رو عوض کردن. اینا ببینید چی جوریه. آخ او میگه که لوازمشونه که مصرف میکنن سر تو هر محله یک جای خاصی داره، میان میذارن تلویزیونش، لباسش، هر چی که تو چرخشو میذاره، هر کیم لازم داره میاد برمیداره، اصلا نه کسی آبروش میره، نه کسی مسخره میکنه، نه کسی هیچی. ها شما تو جامعه اسلامی ما کجا همچی چیزایی دارین؟ اصلا جامعه ما به لحاظ سبک زندگی منحته. آقا بسیاری از جوامع غیر اسلامی من دیدم از ماها اسلامی تر زندگی میکنن. ما تازه به دوران رسیده های سر سفره مفت نفت نشستیم، هر کی هر چی داره خیال میکنه هر طور دلش میخواد باید مصرف کنه و لذت ببره. این مشکلات اینو جوری باید حلش کنی. تو سوالای شما 3-4 تا سوال آمده راجع به اینکه مصرف چقدره، هزینه چقدره، جامعه چرا اینجوریه فلان. خب یک بخشی از این سوالم مربوط به جامعه است، یک بخش مربوط به مسئولین حکومت، یک بخش مربوط به جامعه است. دانشجوی الان شما برو دانشگاه پزشکی ببین اکثری بچه‌ای که درس می‌خونن مشکل اخلاقی و اسلامی دارن. اگه نخوام اونجوری صحبت کنم که بگن آقا توهین کردن به جامعه فلان، مهندسش همین طور، کیش همین طور، چقدر ما کاره که من از شما سوال می‌کنم، شرکت‌های غربی نه برای خدا و پیغمبر، برای که مشتریشون رو حفظ کنن، اونا بیشتر حقوق، یا شرکت‌های ژاپنی یا فلان، اینا بیشتر حقوق مشتریشون رو رعایت میکنن و حفظ میکنن، یا 70-80% شرکت ها و مهندسین و بیمارستان و پزشکی اینا همین ما، اینا تازه تحصیل کرده های ما، اینا روشن فکرای ما هستند. هر کدوم سال دو سه بار میرن خارج و میان، همشون هم غر میزنن، همشون هم میگن این وضع اسلامی به درد نمیخوره، انقلابی. خب هم خودت به درد نمیخوری، تو این کارا رو داری میکنی. چقدر ما الان بین پزشک، جراح، داروخانه و این وسایل تجهیزات پزشکی و بعضی بیمارستانا داریم اینا قرارداد با هم بستن، دارن دیگه شکار میفرستن، مشتری مریض برای هم مشتری میفرستن، این میگه اینو برات میفرستم اونو برام بفرستی. اینا اینجوری برخورد میکنن با انسان ها و از هم دیگه باز مشتری قر میزنن. وقتی دیدم رئیس بهداشت آلمان میگه تو ایران یک پزشک جراح متخصص نسبت به یک پزشک جراح آلمانی چندین برابر پول میگیره، خیلی بیشتر، و یک دهم او سرویس میده. خب اینا هم اسلام دیگه، به اسلام، به اینا مربوطه. حالا او غربی یا او ژاپنی چرا این کارو میکنه؟ برای خدا و پیغمبر و حق الناس نیست. این ولی اینقدر شعور داره که اگر حقوق مردم رعایت بکنه مشتریشو از دست نمیده و اگر رعایت نکنه یک کسی بیخی خیلشه میگیره. اینجا مطمئنن که نه کسی بیخی خیلی کسی رو میگیره. تو کشورهای ماها امثال ماها اینجوریه دیگه، کسی کاری به کسی نداره و نه ای که چند تا کارگاه و کارخانه جنس درست اونجوری که وعده کرده تحمیل میده. وقت تو روایت ما میگه اگر جنسی رو تعهد کردی روش 5 ساعت کار کنی، اگه 4 ساعت و نیم روش کار کردی خائنی. اگه یک کالایی باید 100 ساعت روش کار کنی، 1000 ساعت کار کنی، اگه 900 ساعت کار کنی خائنی. اینا تو روایات ماست. این کم فروش که میگن ویل للمتففین، مگه کم فروش فقط همون کسی که تو ترازو چیز کمی میذاره؟ کم فروش هر کسیه که کمتر از تعهدش و خلاف تعهدش عمل میکنه، این کم فروشه. هر کسی که خلاف تعهداتش عمل میکنه اینجوریه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایت اینشون فقط میفرماد که خوشرویی به با مردم و خدمت به خلق بهشت شما رو تضمین و قطعی میکنه. این روایت از فاطمه. حالا شما الان چند تا مغازه، اداره حکومتی، مغازه و تشکیلاته که میری اصلا لبخند ببینی از طرف. چند تا معامله داریم که با صادقانه کلاه همو بر ندارن، با لبخند شروع بشه، با لبخند تمام بشه. خب جامعه فاطمه زهرا میفرمان جامعه دینی جامعه ای که مردم همه با هم مهربانن، خوش اخلاق و خوشروین و با لبخند با هم صحبت میکنن. این جمله از فاطمه است. این جمله رو نه کسی میفهمه نه توی جامعه ما کسی بیگی کاری داره، ولی 70 دهه فاطمی رو میگیرن. این های مشکلات ما. اون چی که تو قوانین بانکداری ما هست تو کاغذ تو قانون نوشتن، اونها ربا نیست. ربا تعریف خاصی داره. ما چندین نوع قرارداد دیگه داریم که اگر با توجه به اینکه تورم، تغییر ارزش پول، تغییر قیمت ها، همه اینا رو ملاحظه بکنی، بعضی از مواردی که اون چه دادی با اون چه که میگیری متفاوت میشه، اینا ربا نخواهد بود و بعضی موارد رباست. بنابراین یک تفاوت دقیق فقهی حقوقی و اقتصادی هست بین ربا با بعضی از افزایش های پولی. این دوتا اولا باید رعایت بشه. طبق قانون اون که رو کاغذ نوشتن یه بخشش قطعا ربا نیست، یه بخشش در خطر سوء استفاده در مقام اجرا و تبدیل شدن به ربا اگه درست اجرا نشه هست. یکی از جایی که دوستمون گفتن که به اسم مصلحت نظام گاهی کاری میکنی که اتفاقا خلاف مصلحت نظامه، یعنی اگه به همون حکم اصلیش عمل کنی درست تره. یکی از موارد در بعضی از قوانین و مدیریت اجرایی بانک ها اتفاق افتاده، اسمش گفتن آقا درسته این خلاف شرع و خلاف قانون اینا، ولی خب مصلحت نظامه، چاره نداری. اتفاقا همین جاهایی که میگید مصلحت نظامه، همینا خلاف مصلحت نظامه، همینا خلاف مصلحته. پس اگر اون چه که طبق قانون بانک‌های ما همشون درست عمل بکنن ربا نیست. بعضیاشون هم درست عمل میکنن تو بعضی از معاملات اینا. مسئله سوال اینه آیا همه بانک‌های ما دارن طبق همین قانون بانکداری بدون ربا که نوشتن دارن طبق او عمل میکنن یا نه؟ آیا دارن ضوابط رو رعایت میکنن یا نه؟ خب طبق این ضوابط یک مسئولیتایی داره بانک. آیا داره به این مسئولیتش عمل میکنه؟ دومی که نقل و انتقالات بانکی باید شفاف باشه، نه برای حالا مردم افکار عمومی. چون طرف میگه آقا من نمیخوام اصلا حسابمو شفاف کنم. شما کدومتون چه فقیر چه دارا، کدومتون دلتون میخواد حساب بانکیتون و فامیلا، دوستا، رفقا، همکارا، همسایا همه بدونن؟ نمیدونین دیگه. ولی چیزی هم نداشته باشی نمیخوای، جزء اسرار حساب میشه. این درسته، نقل و انتقالات مالی برای افکار عمومی اسراره، مسئله شخصیه، اما برای حکومت که نباید جزء اسرار باشه که. باید برای حکومت تمام نقل و انتقالات بانکی کاملا شفاف تحت نظارت باشه. اینم یک سواله که کجا تحت نظارت؟ آیا هست؟ نیست؟ کی داره نظارت میکنه؟ خب خودشون دارن میگن آقا فلانی آمده چند، چی گفت رقم 600 هزار نون، چی گفت رئیس قوه قضاییه؟ بعد گفت چیزم نگرفتن. بانک البته بانک خصوصی بوده، بانک عمومی نبوده، بانک خصوصی بوده، ولی چیزه یک تولید کننده، یک گروه مهندس جوان بچه مسلمان میرن تولید کنن، بخوان مثلا یک کارخونه چیزی بزنن. اینا موارد اتفاق افتاده. بعد میبینم مثلا 40 نفرن میخوان یه همچی کارخونه بزنن، باید تو این فضا 7-8 میلیارد داشته باشن. 7-8 میلیارد الان برای سرمایه گذاری یا کارخونه چیزی نیست. شما یک زمین فقط بخواید بگیری و یک سوله بزنی و 4 نفر دور هم جمع بشن. این امثال اینا رو من انقدر دیدم، میدونن آخرش وام نمیدن، به هزار بدبختی کارش به پرونده سازی دادگاه اینا آخرش هم ورشکست میشن و یا میرفتن زندون یا در میرن یا میرن تو کار دلالی و واردات. خب شما اینا رو، گروه های تولید کننده ای که وظیفتون طبق اقتصاد و مقاومت اینا رو باید حمایت کنی، برای صدها هزار جوان تو حوزه کشاورزی، صنعتی، دامداری، همین چیزای دانش بنیان باید کار درست کنی بودن. اینا میبینی به هزار مشکل خیلیاشون میخورن. چند نفر شما میشناسین که رفتن تو کار تولید وسطاش گفتن آقا غلط کردیم، مثلا اشتباه کردیم، بریم هم بذاریم بانک سودش رو بذاریم یا بریم دلالی کنیم یا واردات یا قاچاق بدون درد سر راحت؟ خب اینا رو باید درست کنیم. این مشکله. چطور با یک همچون آدمی هزار، این همه هزار میلیارد میدید بعد وثیقه یا نمیگیرید یا وثیقه مثلا آقا این لیوان وثیقه خدمت شما باشه، اینجوری اینجوری بعد با اونا اینا بعد اینا خلاف اسلامه واقعا. اینا مساق همونه که حضرت امیر به بعضی از مسئولینش میگفت که ان عملک لیس لک بتومه، این مسئولیت تومه نیست دست شما، کرکس نباشید، ولکنه فی عنقک امانه، این امانتی است در گردنت، احساس کن سنگینی این مسئولیت رو گردنت. تو بانکی یا هر جای دیگه هستی، هر جای دیگه هستی و انت مستر عن لمن فوقک، تو به تو هیچ کاری گمارده شده، به یک کاری مسئولیتی امانت به تو سپرده شده. میفهمد لیس لک ان تفتات فی رعیه ولا تخاطر الا به وثیقه، اصلا تعبیر مخاطره به وثیقه یعنی پاسخگوی هر اختیاراتی که دستت هست باید باشی، هم در دنیا هم تو آخرت. به حکومت اسلامی ما فقط در برابر خدا و امام زمان مسئولیم، تو قیامت خودمون بدونیم چجوری جواب بدیم. اونجا که پوستت میکنن، اونجا پول خربگیری اصلا نمیدارم گرد چی، ولی تو دنیا هم باید جواب بدی. حکومت اسلامی باید تو دنیا یقی افراد رو بگیره پاسخگو و شفاف که هر کسی به چون این حقی نداره که باش اینجوری برخورد بکنی. تو ما خیلی از مسائل اینجوریه. یکیش همین هواپیمایی که همیشه تأخیر داره، ولی همین الان من میدونم هواپیمای من تأخیر نداره. بله با اجازهتون من مرخص
بفرمایید. راجع به اون سوال اولی که در خصوص مفاصل اقتصادی که الان در ادامه هم شما همین بحث بانکی رو مطرح کردین، یه نیم ساعت 40 دقیقه راجع به تاریخ توضیح دادیم ولی دغدغه ما بیشتر شد.
بله همینطور.
شما فهمیدید که مصداق مبارزه چی میشه؟ همین فهمیدید که الان ما باید مبارزه بکنیم. بله. خب اینم که مصداق مبارزه چی میشه؟ چون
همین دیگه.
به حساب قدرت شرعی که رو حرف آقا یا برای خود مقاولی راهپیمایی 22 بهمن میشه، ما میشه شرکت بکنیم.
اونم باید شرکت کنیم. اونم باید شرکت
کنیم. ببینم این اعتراض رو چه جوری باید انجام بدم.
باید یک کاری بکنه اینجا بیرونت کنه. اگر راست میگی ها، اگر راست میگی، من دو سه بار از دو سه جا بیرونم گردن، الانم چون جایی نیستم دیگه جایی نیست که بیرونم گردن. یک بارم من یادم یه دو سه بار من کتک خوردم. من یادم عملیات بدر ما شرکت کرده بودیم، مجروح شده بودم، از بیمارستان آمدم با عصا، سال 63 بود. اینا که کنار خیابون میخوابیدن میخوابن، بعد کم کم اول همه بهشون میگن دیوونه عاقل هم بیچاره، بعد کم کم واقعا دیوونه میشن. چقدر راه اینجا تا فرودگاه؟ یه رو من اگه نرسم باید برم هواپیما خصوصی بگیرم. آمدم دیدیم که یه عده از همینا تو شهر ما مشهد کنار خیابون میخوابن، زمستون سرما اینا، اینا رو بعضی از اینا رو جمع کردیم با رفقا و اینا و چند شون بردم خونه مون، خونه پدریمون. نه تا مدت ها تو زیرزمین خونه پدر ما اینا بودن، روزا هم رفتن گدایی، شبا می آمدن اینجا میخوابیدن. بله گدا پروری میکردیم، پولشون با ما نصف هم نمیگن چون بعضی از اینا تو خیمون یخ میزدن. پدر ما یعنی آقا نیکولا رو میکرد و اینا، آدم عجیب غریبیه ایشون. بعد یه روز رفتیم دادگستری با بعضی بچه های بسیج محل و اینا، گفتیم آقا اینا رو کی مسئول چه اینا رو جمع نمی کن کنار خیمون میمیدن از سرما؟ گفت قانون نداریم، قانون نداریم به این وانا. گفتم خیلی خوبه، کشورهای کمونیستی قانون دارن، کشورهای سرمایه‌داری قانون دارن، کشور امام زمان قانون نداره برای اینا. چطور قانون نداره؟ این همه آیه و حدیث اینا قانون نیست. گفت که نه، قانون باید به ما ابلاغ بشه از بالا. گفت ما چیزی نداریم تحت عنوان این که گدای خیابونی رو جمع ببریم کنیم بریم کجا بذاریم، بودجه فلان. خیلی قشنگ گفتم بعد چیکار نباید بکنیم؟ گفت هیچ، ما فقط اگه جرمی مرتکب بشن میتونیم بازداشتشون کنیم ببریم زندون. گفتم خیلی خوب، رفتیم به اینا گفتیم آقا بریم تو خیابون بزنین هر کدوم شیشه یک جایی رو بشکنین که بگیرنتون برین زندون، حداقل تو زندون از سرما نمیرین. و همونجا دعوا شد تو دادگستری، دعوا شد و منو بیرون کردن. من عصا هم داشتم، پاهم پر ترکش بود و اینا، و اومدم یادم میاد با عصا کوبیدم در دادستان رو، اتاق دادستان رو زدم رفتم تو. یه مرتبه دو سه تا ریختن سرمون آقای منافق و اینا و شروع کردن کتک زدن ما. سه چهار نفر ما رو میزدن، من چهار تا مشت میخوردم یکی میزدن. ما رو انداختن تو بازداشتگاه اونجا و بازداشت شدیم قشنگ دیگه. بعد اومد گفت اسم چیه شما اینا؟ گفتم من اسم ندارم، ما بسیجیم اینا. گفت خب یعنی چی فلان اسم چیه اینا؟ گفت برای چی اومدی کار چیکار داری مشکلت چیه؟ اینا گفتم ما مشکل شخصی نداریم، مشکل این آدمایی که کنار خیابون دارن از سرما میمیرن و این شما هم رئیس دادگستری اسلامی مملکتی توی استان. خلاصه ما رو تو بازداشتگاه آورد بیرون و شروع کرد به حرف زدن اینا. بعد شروع کرد، او آقا دیدیم درد دلش از ما بیشتره، او که مسئوله شروع کرد 10 تا روش گذاشت. گفت آقا چه خبر داری کجا چجوریه اینجوریه فلان. گفتم خیلی خوبه، کاری دلی ما از رو رفتیم. گفت من بودجه ندارم بدم به اینا، مگه از حقوق خودم بدم؟ گفتم خب آقا همینه، برو چرا تو اینجا نشستی مسئولی، شغلتو ول کن. کی گفته بچه اینجا شغلتو نگه داری؟ شغلتو ول کن، پاش برو تهران بگو آقا من یا بر نمیگردم سر کارم یا تکلیف اینا رو باید معلوم کنین. چارتتون استعفا بدید درست میشه. ببین آقا بعضی حرفاش باید بگی ولو هزینهش بدی. همین تاخیر هواپیماها همش هر کی چی میکنه میگن تحریمه. طرف بند شلوارش شله میفته میگه تحریمه. کجاش تحریمه؟ اینا اغلب اینا بی ارزگیه، خودخواهی و اغلب اینا اینجوری هن. این نهی از منکر اسلامیه، نباید پیاده شی. وایسته باید چه خبره؟ اگه تحریم باشه قبوله، واقعا اگه منشأش تحریم باشه ما میپذیریم. ما دونیم بایدی هزینه رو بدیم به خاطر عزت یک ملت و مصالح بزرگتر. اما حضرت عباسی تحریمه یا تو ما رو تحریم کردی؟ شما اگر جایی فساد قطعی می‌بینی وظیفه شرعیت اعتراض کنی ولو از اینجا بیرونت کنن. باید کار بکنی، باید هزینه بدی. چیه ساکت شدی؟ این خیالش اگر بگه که ما اینجوری می‌کنیم اینجوری، ما میگیم نه نکن نظام سقوط میکنه. نه آقا، این نظام رو با خون نگذاشتن بچه ها. بعضی از اینا که مسئولینن تو عمرشون نه زندان رفتن زمانشان، نه یک ترکش خوردن تو جیبه. ابرا داره بیشتر بخور. اینا بعضی از مسئولین ما در 35 سال و همین الان بعضی از مسئولین ما کسانی هستند که پاشون به جیبه نرسیده. اینا ندیدن بچه هایی که ما دیدیم تو خط زیر بمباران شیمیایی بدون ماسک مقاومت میکردن، فرار از عقب با بیسی میگفتن آقا بیا عقب، میگفت بیام عقب چیکار کنم؟ اینا ندیدن نارا. ما دیدیم، بعضی از شماها دیدید، ماها دیدیم کسایی که تو بغل ما پرپر زدن. خب او جانشو داده. ما بعضی از رفقای ما 25 تا 30 سال نفس نمیتونن بکشن، نمیتونن نفس، آرزوش یه که 2 دقیقه درست نفس بکشه نمیتونه. برای چی باید تحمل کنه؟ 4 تا جاهای مسئولیت دارن اینا، هر کی غلطی دلشون میخواد بکنه حتما باید جلوشون واسه. هر کس در حد توان 22 بهمن هم شرکت میکنیم، راهپیمای قدس هم میریم، جنگ هم بشه دوباره ما میریم، پای ولایت فقیه هم ایستادیم محکم، از هیچ حرفمون هم عقب نرفتیم، جلوی اینا باید واجداد. نظام اول ما نداریم راجع مسئولیت ما صحبت. نظام همین وقتی رهبری فرمان 8 ماده میده، وقتی رهبری پیگیری میکنه، بالاخره اینجوری هم میشه، همه دادگاهی هم داره تشکیل میشه، خیلی از این تیپا هم تو زندونه هن. این هم هست دیگه، نظام اینجوری نیست که بیکار نشسته. که چقدر از این آدم ها الان از مسئولین سابق ما همین چند نفر زندانه؟ خب هستن دیگه، تو زندان هم دیگه، بسیارشون هم ما و شما نشنیدیم خبرشو. پس با بعضی از اینا برخورد شده، ما باید فشار بریم با بقیه برخورد بشه. این حد که آقا حفظ نظام، مصلحت نظام در امر به معروف و نهی از منکر. اتفاقا یکی از همون چیزای مثالای دیگه هم همین که میگن مصلحت نظام، بعضی میگن مصلحت نظام یکی هیچی نگی، اشتباه میکنی. مصلحت نظام در عمل به احکام اسلامه. که میگه امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز بر همه واجبه. شما تو همین تشکیلاتی که هستید، اگر فرض کن خدای نکرده یه وقتی فهمیدید داره دزدی میشه، داره سوء استفاده میشه و خیانت میشه، دو کار میتونید بکنید دیگه. یا اینکه هی به هم دیگه بگین پچ پچ ولی هیچ کسی چی نگه. برای چی کار میکنی؟ برای که میخوای تو سر شغلت بمونی. ببین یه وقت سوء تفاهم شایعه، دروغه، یا یک خطاییه، یا یک خیانت جزئیه، اینا رو خب بحث دیگه. یه وقت اگر شما تو همین تشکیلاتت شما ورد مسلم شد که این تشکیلات از بالا فاسده، دارن بیت المال رو میخورن میبرن فلان میکنن، بر شما حرام یک لحظه اینجا بشینی، ولی میشینی. میدونی برای چی؟ برای که میخواد شغلت نگه داری، میشینی، ادامه میدی. در حالی که اگه مسلمون باشه آدم بگه این شهدا جانشون رو دادن، این جانبازا تمام سلامتی عمرشون رو دادن، یه عالمه بچه یتیم بزرگ شد، از صدر اسلام تا حالا 1400 سال این همه انسان شهید شده، خون داده، جان داده، ثمرش رسیده دست ما و شما. اگر دیدی توی این تشکیلاتتون یه وقتی از بالا فاسدن و یه روز اضافه اینجا بمونی، تمام لقمه که میخوری حرام، همون لحظه باید اعتراض کنی، بیرونت کنن. نمیگن ما روایت داریم آقا، کسی گوش کنین، این روایت تعهد پیغمبره، فرمود کسی به خاطر امر به معروف نهی از منکر گرسنه نخواهد ماند، ما نمیذاریم گرسنه بمونه. از اینجا بیرونت ممکنه بکنن، اما جای دیگه روزی تو خدا میرسونه، این وعده خداست، نترس. امام حسین برای نهی از منکر کشته شده، ما میترسیم یا شغلمون رو اضافه حقوقمون رو از دست میدیم. بله آخرین سوال. نه حکومت امام زمان نیست، بله حکومت نائب امام زمان.
ببخشید
اینجا سوال جلوتر از شما داشتم، اگه اجازه بدید من به جان خودم اگه از هواپیما بمانم من میگم اگر لازم شد کتک بخوری بخور، نگفتم باید کتک بخوری. حکومت اسلامی حکومت درش نهی از منکر و امر به معروف و انتقاد بکنی و کتک نخوری.
اجازه بفرمایید.
چرا بسیاری بسیاری شما نمیبینی برای که بررسی نمیکنی، بسیاری از مفاسد واقعا داره باش مبارزه میشه. اینجوری نیست که هر کسی برای هر نهی از منکری باید کتک بخوره، اینجوری نیست که.
خیلی ممنون. یه سوال من دیشتر دکتر استاد،
من دیگه نمیرسم. آقا ماشین دارید؟ آقا ماشینتون حاضره؟ آقا این چیز
آقا دکتر استاد یاد شد از اولی محترمتون، خب بزرگی هستن خیلی ارادت. کتاب تفتیم دست نوشته من رو که ایشون دو سه سال قبل نوشتم، خب دو بخش بود که باش مونده، یه بخشش بود که نقد اون ضربه‌ای که مسئولین بعضا زدن به کشور، بخش دوم بسته که بس راهکاری که دادن. پیگیری چی شد؟ آخرش به کجا رسید؟ یعنی ایشون اصلا پیگیری جدی کردن؟
چون پیگیری کردن نتا کسی جواب نست. و السلام علیکم و رحمت الله.